رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبح شما بخیر دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی ممنونیم از اینکه با ما همراه هستید. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
آفتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح یعنی بوی گل مریم که سر تا سر شب را پر کرده بود و حالا با نوازش حس بویاییت بیدارت می کند. صبح یعنی آغاز، آغاز یک عبور و دریچه یک سلام. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز شنبه 20 مرداد 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با صبح گفتگو همراه شما باشیم در این اولین روز هفته، اولین روز هفتهی که یک مقداری قابل توجه کنکتر از روزهای صبح‌های هفته گذشته هستش. امیدواریم که حالتون خوب باشه، سرحال باشید، قبراق باشید و در مسیر رسیدن به سر کار، محل کار یا اینکه رسیده اید، براتون بهترین ها را آرزو می‌کنیم. امیدواریم که امروز اول هفته‌تون همراه باشه با سلامتی، سرزندگی و شادی و انشاءالله موفقیت. ما هم با صبح و گفتگو در خدمت شما هستیم و این امیدو داریم که شما فرصت کنید تا انتهای برنامه حوالی 8 و 20 دقیقه صبح و گفتگوی امروز رو بشنوید و با موضوعاتش همراهی کنید. اگر درباره موضوعی نظری دارید برامون بفرستید، نقدی، پیشنهادی دارید اون رو هم برامون بفرستید و صد البته اگر موضوعی در ذهن دارید با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح و گفتگو مطرحش کنیم، حتما از طریق راه‌های ارتباطی که بین ما و شماست. سی هزار ده سی و پنج سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 2265-2285 و 2786-1035. برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. توی صبح و گفتگوی امروز قراره یه سر بزنیم به رخدادهای منطقه، آنچه که در منطقه در حال رخ دادن هست با کمک کارشناسان و میهمانان صاحب نظرمون بررسی کنیم، ببینیم که وقایعی در حال رخ دادن هست و چه آینده‌ای پیش روی منطقه. پیش روی منطقه منظور جغرافیای منطقه، منظور شکل‌گیری جغرافیای جدید ای بسا. درباره موضوعات فرهنگی هم صحبت میشیم و همینطور درباره سامانه خودنویس و موضوع عمده فروشان میوه و فاکتورسازی و فاکتور صدور فاکتور و کلاس‌های درس و شاداب سازی کلاس‌های درس. مهمات داره نزدیک میشه و زمان زیادی نمونده. برنامه‌ریزی هایی که تو این حوزه برای مدارس کشور، برای دانش آموزان آینده سازان اون داره صورت میگیره، موضوع دیگر صحبت ما با کارشناسان خواهد بود و همینطور راه های منتهی به گذرگاه های مرزی و راهپیمایی اربعین هم موضوع دیگر ما در صبح گفتگوی امروز است. پس حتما همراه ما باشید، بشنوید بخش های مختلف و متنوعی که براتون در نظر گرفتیم و تدارک دیدیم. این روزها بازی‌های المپیک پاریس هم در جریان هست. اخبار افتخار آفرینی‌های هموطنانمون، ورزشکاران پر افتخارمون رو میشنویم و صد البته نکته‌ای که به ذهن میاد برنامه ریزی برای آینده هست. اخبار رو با هم مرور نمی‌کنیم، اخبار رو حتما شنیده اید و دیده اید و در جریان هستید، اما آنچه که هست پیگیری رادیو گفتگو برای مدیریت کلان تو حوزه‌های مختلف، بخش‌های مختلفی هست که میتونه به آینده و سربلندی این آب و خاک ربط داشته باشه. براتون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنیم، برای هموطنانمون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنیم و همینطور برای ورزشکاران عزیزمون در روزهای باقی مانده از المپیک 2024 پاریس. نکته دیگری که می شود بهش پرداخت، فصل تابستان هست، گرمای هوا هست، مصرف انرژی هست، مصرف بهینه انرژی هست. اینکه حالا به هر حال دوستانمون در توانی اعلام میکنن که ما قطعی پیش بینی نشده، قطعی برنامه ریزی شده نداشته این در اون روزها. حالا هموطنانمون برای اون پیامک فرستادن، در نقاط مختلف شهر درباره قطعی ها صحبت کردن و آنچه که هست و آنچه که میشود روش تاکید کرد اینه که با وضع موجود مصرف بهینه یعنی که از کمترین امکانات بیشترین بهره برداری رو انجام بدیم. پس اینکه نگاه ما به نوع مصرف انرژی باید عوض بشه. همراه ما باشید با تقدیم بهترین آرزوها.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبحتون بخیر. ساعت 6:38 و بخش اول رو در روی اول که قراره بپردازیم به مسائل منطقه‌ای و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر ثروتی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین‌المللی. آقای دکتر ثروتی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت شما هستم.
متشکرم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر. خواهش می‌کنم،
بزرگواریم.
درباره آنچه که در منطقه در حال رخ دادن هست صحبت‌های متفاوتی میشه انجام داد، اما نکته مهم این هست که ما با بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر رخدادهای منطقه یا به پیش‌بینی آینده منطقه برسیم یا به تبیین وضع موجود، وضع موجودی که میتونه کمک حال ما باشه هم برای فهم بهتر، فهم بهتر رفتار بازیگران و البته آنچه که در حال رخ دادن هستش. به هر حال الان فشارهای جهانی بر نتانیاهو و دولتش بسیار زیادتر از گذشته شده. این فشارها به خاطر رفتارهایی که تو صورت گرفته، نوع پاسخی که انجام شده و به هر حال سیاستی که در پیش داره برای شکلگیری آینده منطقه. ایشون یک سیاست برای آینده منطقه در پیش داره و آنچه که هست کشورهای منطقه، مردم فلسطین هم آینده خاص برای خودشون و جغرافیای منطقه متصور هستن. بفرمایید تقابل این دو دیدگاه نهایتاً قرار هست چه آینده‌ای و چه جغرافیایی در چینش منطقه داشته باشه؟
بعد همونطور که اشاره فرمودید، من حالا به صورت کلیات میگم، در یک بررسی اجمالی از وضعیت بغرنج صهیونیست ها و نگرانی و استراب هایی که این روزها میگذرونند، حکایت از این داره که تداوم طوفان الاقصا در طول بیش از 10 ماه شرایط نظامی، شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی و وضعیت به هم ریخته اجتماعی رو برای این رژیم قاصد در واقع رقم زده و از طرف دیگه در سطح بین المللی با یک انزوای ویژه الان مواجه هستش که تقریبا ملل آزاده مستقل دنیا در یک طرف همه دارن شرایطی رو برای این رژیم رقم میزنن که نتیجه اون این هستش که این رژیم قاصد در یک حالت انزوای کامل به سر میبره و با حمایت دو سه تا رژیم که در واقع چی میگن نظام بین الملل رو مصادره به نفع مطلوب کردن و دارن حمایت های این رژیمی که از خطوط قرمز گذشته و قوانین بین المللی رو نقض کرده رو دارن سرپا نگه میدارن و مدیریتش میکنن. در طرف دیگه خب کشورها و محور مقاومت خصوصا یک اتحاد و همبستگی در اون تشکیلاتی رو بین خودشون ایجاد کردن و با فشارهای مضاعفی که بر این رژیم متجاوز و قاصد میارن سعی میکنن که این رژیم رو تعیین تکلیف بکنن. الان شرایط وضعیت به این ترتیب هست، بین دو تا وضعیت تعریف شده در سطح منطقه خاورمیانه، رژیم قاصدی که توسط قدرت‌های بزرگ سعی می‌شود که مدیریت شود و حفظ شود و از طرف دیگه مجموعه کشورهایی که عمدتاً هم کشورهای اسلامی و محور مقاومت گروه‌های اسلامی که اینها هم با یک اتحاد و انسجام سعی می‌کنند که این رژیم متجاوز رو سر جای خودش بنشونند.
کشورها و کشورهای اسلامی، محور مقاومت و کشورهای عربی، این بین چه وظیفه‌ای به عهده دارن؟ علل قاعده یک زمانی تصور می‌شد در دوره‌های گذشته، در دهه‌های گذشته، حتی در قرن گذشته، وقتی اتفاقی رخ می‌داد اجماع عربی اسلامی رو ما شاهد بودیم، می‌دیدیم که حالا در 1967 دیدیم، در برهه‌های بعدی دیدیم، قبل‌تر هم دیدیم، کشورهای عربی وقتی که اتفاق می‌افتاد همه گویی یک پیکر قدمی برمی داشتن. این روزها اتفاق رخ نمیده. الان ما فقط قطر و مصر رو میبینیم که تا حدی هنوز در صحنه مانده اند. چه گذشته بر بقیه کشورهای دکتر؟
بعد ببینید در زمانی که در واقع در دهه 40 به بعد که فلسطین تحت اشغال و تجاوز قرار گرفت و در 1948 رسما رژیم اشغالگر قدس به رسمیت پذیرفته شد در سازمان ملل، خب رگ تعصب بسیاری از این رژیم‌های عربی بیرون زد و خیلی مدعی تحت عنوان به اصطلاح ناسیونال سوسیالیسم عرب آنچنان به اصطلاح عکس العمل شدیدی نشون میدادن که همه گفتن وای تعیین رژیم صهیونیستی در همون سالها تعیین تکلیف خواهد شد. اما جنگ‌های دوره 60 و جنگ 1973 و نوع عملکرد این رژیم ها نشان از به هم ریختگی و از هم گسیختگی بین اینها رو نشون میداد و علارغم اینکه سعی میکردن یک اتحاد نیم بندی رو حفظ بکنن ولی نتوانستن با این رژیم متجاوز اشغالگر مقابله کنند و جریان های نفوذی در میان اعراب این ناسیونال سوسیالیسم رو در قالب یک کنفرانسی و به اصطلاح پیمانی به اسم کمپ دیوید به پای میز مذاکره کشوندن و به تعبیری فلسطینی ها رو به یک نوعی از صحنه تاریخ حذف کردن با رفتارهای خاص خودشون. الان انتظار میره که خب این شرایطی که یک شرایط بیژم هستش به وجود اومده، گروه ها و کشورهای محور مقاومت تشکیل شدن و این رژیم قاسم سرمس رو که خیلی مدعی بود که نمیتواند کسی به من اهانتی بکند و جلوی من بایستد، در قالب محور مقاومت به زعامت جمهوری اسلامی یک مجموعه گسترده نظامی تشکیل شده با اتحادهای سیاسی دو و چند جانبه و این شرایطی رو تعریف کردن که رژیم صهیونیستی رو به انزوا کشوندن و بیشتری شرایط هست که کشورهای عربی الان بیان حداقل از این سفره‌ای که پهن شده استفاده بکنن، ولی متاسفانه تحرک عمده‌ای نمی‌بینیم و علتش هم این هستش که قدرت‌های بزرگ در قالب اتحادها و اتفاقها و پیمانها و ائتلافهای منطقه‌ای و بین‌المللی مثل پیمان ابراهیم و سایر پیمان‌های دیگر منطقه‌ای، پیمان ائتلاف عربی عبری غربی، اینکه این رژیم ها رو از حیز انتفاع تقریبا ساقط کردن، یعنی به یک نوعی در قالب این پیمان ها اونها رو مهار کردن و به دامن رژیم صهیونیستی کشوندن، حالا چه رسمی و علنی و چه غیر رسمی و مخفی، و الان نمیشود زیاد روی این رژیم ها حساب کرد، ولی میتوانند حداقل برای حفظ همیت عربی خودشون هم که شده یک بار در تاریخ از این خان گسترده‌ای که جمهوری اسلامی و محور مقاومت ایجاد کرده حداقل استفاده کنن که به نام اونها هم یک نام خوشی اینجا در تاریخ ثبت شود.
آقای دکتر، شما به نکته اشاره کردید که این نکته واکاوی شاید سیاسی و فرهنگی اجتماعی رو به طرف، شما اشاره به ناسیونالیسم سوسیالیسم عربی داشتید، تفکری که حالا در دهه های خیلی دور شکل گرفت، حالا توی اندیشه های غربی ما اگر نگاه بکنیم مثلا میتونیم ریشه هاشو در آن رژید یا مثلا آناتول فرانس، حالا مارکس و گاه هم نیچه هم پیدا بکنیم. بعد از این شکل گیریه و این حاله ای از تفکراتی که وام گرفته شده بود از دل این ناسیونال سوسیالیسم عربی در اومد که بعد هم منجر به حزب بعث شد در خیلی کشورهای عربی، عراق، سوریه و سایر کشورها، مصر حالا ناصریسمش رخ داد و بروز پیدا کرد و تبلور پیدا کرد و بعد هم منجر به اون رخدادهایی که در دهه 40 و 50 و 60 میلادی در کشورهای عربی بود. تصور میشد که به هر حال یک ملجئی پیدا کرده اند ولو به غلط که میتونه منجر به یک اتحاد واحد بشه. خیلی کشورها، جمهوری متحده عربی که بعداً در از دلش مصر و اردن و سوریه و بقیه کشورها در آمدند، ناشی از همین تفکرات بود. این گرانگاه فکری بعداً حالا بنا به دلایل مختلف تغییر پیدا کرد، عوض شد. این سوال، این مقدمه رو عرض کردم که این سوال رو بپرسم، آیا مشکل فعلی کشورهای عربی در نداشتن اون گرانگاه فکری هست؟ حالا یک زمانی اگر درست خاطرم باشه اون زمانی که ما دانشجو بودیم میخوندیم خیلی نام میشل افلق خیلی برجسته بود به خاطر اینکه این پرچمداری رو داشت، مهمم نبود ملیتش کجایی هست، آخرم خیلی از دانشجو نمیفهمیدن این سوری هست، عراقی هست، لبنانی هست، فرقی نمیکرد، نهایتا نمود که یک پرچمداری ولو ذهنی رو و فکری رو به عهده داشت. الان سوال اینجا هست، آیا دوباره یک رجعت فکری یا یک تولید محتوای فکری استراتژیکی لازم هست که انجام بشه در این کشورها، یا اینکه نه به هر حال با وضعیت فعلی جهان امروز و خواستگاه‌های مختلف فکری دنبال عملگرایی باید رفت؟
ببینید، یک نگاه افراطی بعد از جنگ جهانی دوم تقریبا شکل گرفت که اساس و پایه شکل‌گیری ناسیونال سوسیالیسم در جهان عرب شد. البته خب پایه‌گذارش می‌شود گفت که مرحوم جمال عبدالناصر بود و خب کسانی هم حالا مثل صلاح الدین بیطار، میشل افرق و اینها تحت ناسیونال تحت سوسیالیسمی که در تازه شکل گرفته بود خیلی مثلا تنورش داغ بود در شمال آفریقا، در خاورمیانه، در میان کشورهای عربی که شما اشاره فرمودید. بله، این شرایط بود، اما یک حالت چی میگن هیجانی در اینها شکل گرفت، در صورتی که کشورهای اسلامی نگاهشون یه نگاه بازی ساخت ایدئولوژیک اسلام بود، ولی از این فرصت استفاده نکردن و بیشتر رفتن به سمت نگاه سوسیالیستی. چرا؟ چون ایدئولوژی های تعریف شده در جهان بعد از جنگ جهانی دوم شامل دوتا ایدئولوژی لیبرالیسم و سوسیالیسم یا کمونیسم شد. شما ببینید مثلا انقلاب الجزایر، نمیخوام زیاد این بحث انحراف پیدا میکنه، فقط اشاره میکنم ببینید الجزایری ها بیش از 1,000,000 شهید دادن، ولی خمیرمایه کشورشون بر اساس دیدگاه اسلامی بود، اما نگاهشون رفت به سمت قانون اساسیشون رفت به سمت سوسیالیسم. این نشان دهنده این استش که یک هیجانی برای این کشورهای که دوره‌های انقلابشون شروع شده بود، سوری‌ها، الجزایری‌ها، مصری‌ها، لبنانی‌ها حتی، اما وقتی که شرایط هیجانی از بین رفت، باز پایه چی بود؟ اسلام بود. نتوانستن این ایدئولوژی رو حفظ بکنن. ایدئولوژی‌های موقتی مثل سوسیالیسم رو گرفتن. الان شما سوسیالیسم رو ببینید کجای تاریخ میتونید پیدا کنید؟ با وزیدن بادهای گلاسنوست و پرستویکا به تاریخ پیوست. اما ایدئولوژی اسلامون از قضا الان محورهایی که شکل گرفته بر اساس زیرساخت و پایگاه اسلام شکل گرفته و این زیرساخت فکری به عنوان ایدئولوژی اسلامی اساس حرکت یمنیاست، اساس حرکت حزب الله، اساس حرکت انقلاب اسلامی ایرانه، اساس حرکت کلیه گروه ها، سازمان ها و حتی دولت هایی هستش که با موج انقلاب اسلامی شکل گرفتن. اگر نیروهایی از مثلا فرض کن زینبیون یا فاطمیون از پاکستان، افغانستان، از شرق به اصطلاح عالم میان توی مثلا مبارزه با داعش توی منطقه غرب آسیا، اینها نگاه ها و دیدگاهاشون کاملا ایدئولوژیکه و اتفاق زیر ساخت درستی انتخاب کردن. چرا؟ چون خواستگاه موقتی نیست. الان اعراب این مشکل رو دارن، نمیتوانن رو حل بکنن و نفوذ جریان های به اصطلاح در قالب اتحاد و اتفاق هایی گفتم مثل ائتلاف عربی عبری غربی و پیمان های دو و چند جانبه، نفوذ جریان صهیونیستی در اینها آنچنان فاصله بینشون انداخته و حکام خود فروخته ای رو بر سر کار آورده و اینا رو حفظ میکنه و جزء راهبرد استراتژیک آمریکا تو منطقه هست. لذا حکامی که شما میبینید این اصلا دیگه زیرساختی ندارن. بگیم یه زمانی سوسیالیست بود، الان بگیم اسلام است، نه خیلیشون اصلا اسلام رو هم قبول ندارن. تجددی که الان در عربستان تعریف میشه کجاش با خواستگاه اسلامی منطبقه؟ بنابراین یک معجونی از افکار و به اصطلاح خمیرمایه های تحت عنوان توسعه، نوسازی و دگرگونی سیاسی در این رژیم ها در قالب توسعه تعریف شده که اینها رو برده توی یک فضایی که هم با اسلام دیگه بیگانه هستن، هم با اتحاد عربی و اسلامی و اتحاد بین کشورهای مسلمان.
پس با این وصف حالا من اگه نتیجه گیری بکنم، این که اولا ما دیگه مثل دهه های 40 و 50 و 60 میلادی نباید دنبال یک گرانگاه فکری باشیم، به خاطر اینکه اون ناشی از یک سری هیجانات مکاتب نوظهور در غرب بوده و امروز ما یک نقطه ثقل و یک گرانگاه داریم که باید حتما بهش تمسک بجویند کشورهای عربی و این کارو نمی‌کنن به خاطر
این ایجاد شده. این ایجاد شده
همین بخاطر تفکر اسلامی که شما فرمودید.
بله
این میتونه ملجع باشه.
بله بیداری اسلامی که ایجاد شد، بله. حالا بهار عربی به تعبیر اونها میگن، این یک به نظر من برگرفته از امواج انقلاب اسلامی بود، اما این امواج یک فرصتی که به کشورهای عربی داد. تو شمال آفریقا جواب داد، بن علی کنار رفت، رژیم تونس تغییر پیدا کرد، یک فرصت برای اخوان در مصر ایجاد شد، در الجزایر تحولات ایجاد شد، در الجزایر سرکوب شد، در مصر با یک کودتای آمریکایی خیلی راحت جابجا شد و در بسیار کشورهای دیگه آمریکایی‌ها بر موج سوار شدن. فرض کنیم در سوریه اومدن اون فضا رو ایجاد کردن و داعش سازی کردن در بسیار چیز، اما در مثلا مجموعه‌ای مثل کسانی که نگاه فکریشون امواج انقلاب اسلامی و نگاه حتی شیعه بود، اینا تونستن موفق بشن. حالا شما چرا حزب الله موفق شده؟ چرا حماس موفق شد؟ چون گرانگاه فکرشو به تعبیر شما بر اساس ایدئولوژی اسلام گذاشت. حتی اونام خیلی تلاطم داشتن و یک دوره نگاه افراطی در اونها حاکم بود.
یه دوره نزدیک به اخوانی ها شدن، یک دوره دور شدن ازشون. فاصله
نگاه اصلیشون که اخوانیه، اما وقتی که به اصطلاح نگاه های افراطی که تو داعش سازی داشت ایجاد می شد، اصلا یک دوگانگی فکری ایجاد شد که همین آقای مرحوم دکتر اسماعیل هنیه و برخی از آقایونی که نگاه جهادی اصیل داشتن و درایت و هوشمندی که داشتن توانستن این رو تشخیص بدن، وارد بازی که تو جنگ نیابتی آمریکایی‌ها می‌خواستن داعش سازی بکنن وارد نشن. وگرنه بعضی‌هاشون، بعضی از گروه‌های داخل این مجموعه‌ها در کشورهای غرب آسیا این شکل رو گرفتن. تو سوریه بهترین نمونه است، تو حتی خود لبنان و برخی از کشورهای دیگه. خیلی جا هم دیگه سرکوب شد، دیگه اصلا نذاشتن که اینها نزجی بگیرن.
سپاسگزارم آقای دکتر ثروتی، متشکرم از این همراهیتون. حتما از شما وعده میگیریم که درباره شکل گیری این اتفاق، این امروز صحبت امروز از حضرت عالی یک فرصتی رو فراهم میکنه که ما یک نگاه علاوه بر آنچه که در حال رخ دادن هست، ما یک نگاه فکری هم به حالا لحاظ شکل گیری ایدئولوژی های واقعی یا کاذب در منطقه بپردازیم و تاثیرات هر کدوم.
اشاره کوچیکی به این، ما الان اخوانی ها رو فقط صحبت کردیم.
بله.
جریان وهابیت هم یک جریان فکری است که اینها تو جهان اسلام شکل گرفت، اما با یک نگاه خاص خودش که حالا در فرصت مناسب صحبت خواهیم کرد.
آقای دکتر ثروتی بسیار سپاسگزارم.
خواهش
می‌کنم. بخیر، متشکرم از حضورتون. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما و مردم عزیز ایران.
ساعت 6:56 باز هم متشکریم از دوستانی که برامون پیامک میفرستن. 3035 سامانه پیام کوتاه ما هست. حتما در باب موضوعات مختلف مشارکت بفرمایید، ابراز نظر کنید و با ما در میون بگذارید آنچه که در ذهن دارید نسبت به آنچه که تقدیم میشه. گفتگوهایی که بین ما و کارشناسانمون میگذره علل قاعده میتونه نقطه مناسبی برای تلاقی دیدگاه‌ها، فکرها باشه و از دل این دیدگاه تقابل نکته جدیدی بیرون بیاید، یا از دل پاسخهایی که به این تقابل داده میشه نکاتی به درد بخور، نکاتی مفید آینده به دست بیاد. بریم سراغ فرهنگ و هم صحبت بشیم با سرکار خانم دکتر حکیمیان، کارشناس ارشد مسائل خانواده و پژوهشگر ارشد زنان. خانم دکتر حکیمیان سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام و عرض ادب و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون. ما توی هفته گذشته درباره مسائل مختلف فرهنگی با شما هم صحبت شدیم، راهکار گرفتیم، درباره بایدها و نگاه به آینده هم جویا شدیم از شما. یکی از سوالاتی که اینجا به وجود میاد علاوه بر ادامه، حالا حتما فراموش نمی‌کنیم ادامه فرمایشاتتون در گام دوم که می‌خوایم با هم صحبت کنیم، یکی از نکاتی که می‌شود روش دست گذاشت این هست که به هر حال افراد مختلف از صاحب نظران، صاحب منصبان، افرادی که تو حوزه تقنین و اجرا هستند تا کسانی که تو حوزه پیشگیری و بازدارندگی هستند درباره مسائل فرهنگی ابراز نظر میکنن، اقداماتی رو انجام میدهند. قانون هم یک سری اختیارات به یک سری افراد خاص ارگان ها، نهادها، سازمان ها یا افراد داده است که در حوزه فرهنگ اقداماتی را انجام بدهند. طبیعتا این افراد صاحب تخصص هستند، افرادی هستند که می شود به هر حال روشون حساب کرد برای پیشبرد اهداف فرهنگی و نگاه به آینده. مشخصا درباره حجاب، عفاف، تشکیل خانواده، فرزندآوری صحبت می کنیم و نگاه تکبودی نیستش. سوال این هست، علاوه بر آن کسانی که در قانون پیش بینی شده، به هر حال هستند کسانی که در